همکار مقیم نایب دستبارم نایب تخبر و انتخار الله است.
تشکر نویسف منده نباشین. آنتونیو بلینکین وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیزاد امضای موافقت نامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پادرمیانی میکرد. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطرار آب و هوا روبرو است. سلام، صبحتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:31 با وقت افغانستان شد. من مقیم نایب در مجله خبری امروز پنجشنبه 9 ماه دلو 1399 هجری شمسی را که مصادف است با 28 ماه جنوری سال 2021 میلادی میزبانی میکنم. در این برنامه میر احمد صافی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. ابتدا سرخط خبرها. آنتونیو بلینکین وزیر خارجه امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در کابل برا انداختند و پاکستان تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را از هفته آینده آغاز میکند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه جدید امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. خلیزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پادرمیانی میکرد. آنتونیو بلینکین دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه امریکا گفت از آقای خلیزاد خواسته شده تا به کار مهمش ادامه دهد. بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. تفصیل بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. ارگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور بی اساس بوده و مایه تاسف است. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان قبل از اعلامیه ارگر ریاست جمهوری در این مورد دیروز گفت که این گنجینه مسئول نیست و باید به خارج فرستاده شود. اعلامیه میگوید گنجینه باختر از سرمایه های بزرگ مردم افغانستان در امان و محفوظ است. گنجینه باختر که 40 سال قبل کشف شده، ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در افغانستان برا انداختند. این اظهارات از سوی صدیق صدیقی معین وزارت داخله شام دیروز بعد از آن ایراد شد که 2 انفجار در یک روز واحد در پایتخت صورت گرفت و از سومی جلوگیری شد. آقای صدیقی در توییت خود نوشته که نیروهای امنیتی شماری از طالبان را هنگام جاسازی این ماین‌ها دستگیر کرده و تلاش می‌کنند که این کمپاین را کاملا خونسا سازند. طالبان هنوز درباره این ادعای حکومت چیزی نگفته. در حادثه ترافیکی حصر دیروز در هرات 9 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد رفیق شهرزی سخنگوی ریاست ساعت عامه هرات بر رادیو آزادی گفت 3 زن 1 کودک و 5 مرد شامل قربانیان این حادثه اند.
در پی یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای هرات قندهار در سایه ادرسکن اتفاق افتاده 9 تن از هموطنان ما متاسفانه جان باختند و 2 تن دیگر هم مجروح. قربانیان این رویداد در محل رویداد تثبیت شدند که به قربانیانشان تسلیم داده شدند.
این رویداد در پی برخورد یک اراده موتر سراچه با یک بس صورت گرفته است. این در حال است که روز سه شنبه در یک حادثه ترافیکی در همین محل یک تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان 30 واکسین می شوند. اسد عمر رئیس اداره تلاش های مبارزه با کرونا پاکستان این خبر را روز چهارشنبه اعلام کرد. چین وعده کرده که 500 هزار دوز واکسین کرونا ساخت این کشور را با پاکستان کمک می کند. اولین بسته این واکسین قرار است روز یکشنبه آینده با پاکستان برسد. از سوی دیگر غزن خالد یک عضو اداره مبارزه با کرونا گفته که پاکستان از بازارهای مختلف واکسین خواهد خرید. موارد مجموعی ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 530 هزار مورد و شمار جانباختگان به 11450 نفر میرسد. اردوی امریکا میگوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است. این ششمین پروازی است که در چند ماه اخیر و اولین پروازی است بعد از روی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت میگیرد. تیاره های B-52 قابلیت انتقال اسلحه اتمی را دارند و معمولاً با همراهی تیاره های جنگی نو F-16 پرواز می کنند. تنش میان واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان خارج و تحریم های شدید علیه این کشور را اثر گرفت. و مقامات اوکراینی میگویند یک گروهی از هکرها را شناسایی کردند که با مداخله در نظام شبکه های کامپیوتری چندین کشورهای اروپایی و بانک های آمریکایی 2.5 میلیارد دلار خساره وارد کردند. دفتر سارنوالی عمومی اوکراین روز چهارشنبه گفت که این هکرهای اوکراینی از سال 2014 میلادی به این سو با استفاده از سافت‌ویرهای سرقت در نظام‌های خصوصی بانک‌ها در اتریش، بریتانیا، جرمنی، لیتوانیا، هلند، سوئیس و آمریکا مداخله کردند. سارنوالان گفتند که در نتیجه هجوم پلیس در شهر خارکوف کامپیوترها و تجهیزات دیگر ضبط شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 4. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 4.
ساعت 7:38 دقیقه. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. آنتونیو بلینکین وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیلزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پا در میانی میکرد. With regard to Afghanistan, one of the things that و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم که بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد. اخراج رئیس بخش مبارزه با ویروس کرونا اداره یونیسف از افغانستان به دنبال یک نشست پرتنش با رئیس جمهور اشرف غنی. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است و در رنگ‌های زندگی می‌شنوید که زنانی که در سرک پاکاری و در امور تنظیف را به پیش می‌برند چی مشکلی دارند.
دور از شما بدایش که است تدید می‌کنه، خوبایش که است تشکری می‌کنه. کار یک روز دو روز نیست، یا چی بگه آدم.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیزاد تقاضا شده تا با وظیفه خود ادامه دهد. خلیزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پا در میانی میکرد. انتونیو بلینکن دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه گفت: ما در مورد افغانستان می خواهیم یک چیز را بفهمیم و آن این که به طور خاص در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان چی نوشته شده تا مطمئن شویم که طالبان چی تعهد کرده و هر آنچی که ما انجام داده ایم خود را آگاه سازیم. و باید در مورد سفیر خلیزاد بگویم که بله، ما از او خواسته ایم تا به کار مهم خود ادامه دهد. بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر امور خارجه امریکا همچنان تاکید کرد که اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن مصمم است توافقنامه میان امریکا و طالبان را دوباره بررسی کند تا مشخص شود که طالبان با تعهداتشان به شمول آتش‌بس و مذاکرات مانادار با حکومت افغانستان عمل کردن یا نه. با گفته بلینکن، حکومت جدید بخش‌های پنهانی توافقنامه را تا هنوز بررسی نکرده. زلمه خلیزاد که در افغانستان تولد شده از جمله دیپلمات های کهنه‌کار بوده که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به حیث سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا خلیزاد را برای پایان جنگ طولانی امریکا در افغانستان وظیفه داد تا با طالبان مذاکره کند. نظر به تلاش های او بود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد. طبق آن، حکومت افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر مذاکرات صلح را آغاز کردند. اما خشونت در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. شما شنیدید که زلمه خلیزاد میانجیگر وزارت خارجه امریکا با طالبان به کار خود ادامه می دهد. این در حال است که یک هیئت طالبان مصروف دیدار از ایران است. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. علی شمخانی دیروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان همچنان گفته امریکا خواستار ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان است. امروز سومین روز سفر هیئت طالبان به تهران به حساب می رود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آرش امایون.
به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، مقامات این کشور امروز با رهبران طالبان در تهران ملاقات کرده و ایالات متحده آمریکا را به تلاش ادامه جنگ در افغانستان متهم کردند. آژانس خبری اسوسییتد پرس با نقل از علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران می نویسد که گفته است بعد از دیدار امروز با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا جنگ را در کشور همسایه افغانستان ادامه دهد. در این گزارش از قول علی شمخانی گفته شده که استراتژی آمریکا ادامه جنگ و خونریزی بین جناح‌های مختلف در افغانستان است. آقای شمخانی افزوده که ایالات متحده در تلاش است تا گروه‌های مختلف افغانستان را به بی‌ثباتی و ناامنی در کشورشان متهم کند. تا هنوز ایالات متحده آمریکا در این مورد چیزی نگفته. واشنگتن در ماه فوریه سال گذشته میدادی توافقنامه صلح را با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد و به اساس آن تعداد عساکرش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده و الا ماه آینده همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. به اساس توافقنامه فوریه بین ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان مذاکرات صلح را با این گروه آغاز کرد. دو طرف طی 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی در مورد طرز العمل آجنده این گفتگوها توافق کردند. بعد از چندین هفته وقفه، مرحله دوم این مذاکرات در ماه جاری آغاز شد، اما هیئت دولت افغانستان در دوحه میگوید امروز دهمین روز است که آنها منتظر گفتگو در دوحه هستند، اما طالبان برای گفتگو حاضر نشدند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز میگوید طالبان گفتگوهای صلح در قطر را رها کرده، سفرها را آغاز کردند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بدون اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به تهران گفته:
این بدان معناست که طالبان به مذاکره و صلح متعهد نیستند. برای آنها طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار افغانها هیچ ارزش ندارد. با آنکه آمریکا تا هنوز توافقنامه دوحه را ارزیابی نکرده، اما به نظر می رسد که از قبل طالبان از نتایج آن می ترسند و به سفرها رو آورده اند.
اداره جدید ایالات متحده ای آمریکا گفته است که توافقنامه ماه فوریه این کشور با طالبان را ارزیابی می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان می‌گوید که جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته است که شبکه القاعده در افغانستان نیرومندتر شده و به حمایت از طالبان فعالیت می‌کند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده رابطه ندارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول ملا عبدالغنی برادر نوشته که گفته است ایالات متحده آمریکا به توافقنامه صلح ماه فوریه سال گذشته با این گروه پابند نبوده است. ملا برادر افزوده که آنها به آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و با هر گروهی که به گفته وی مزدور آمریکا باشد مبارزه خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون جاوید نعیمی همکارم در گزارش مرور دارد به روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان.
روزنامه وال استریت ژورنال بر ارزیابی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد افغانستان از سوی اداره فعلی پنتاگون تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، لویت آستن وزیر دفاع قرار است شمار نیروها را در افغانستان و عراق دوباره ارزیابی کند. دونالد ترامپ در آخرین روزهای کاریش در هر یک از این دو کشور شمار سربازان آمریکایی را تا 2500 تن کاهش داد. وال استریت ژورنال می نویسد لوید آستن با مسائل زیاد در مورد نیروهای آمریکایی در جهان روبروست، زیرا ترامپ از افغانستان و عراق 3000 نظامی را کاهش داد و چالش را برای اداره فعلی در قصر سفید به ارث گذاشت. این کرد و جنگ طولانی را چگونه مدیریت کند؟ در ادامه آمده که وزیر دفاع آمریکا با سخنانش در مورد ارزیابی استراتژی‌های آمریکا در افغانستان و عراق نظریه‌اش را در مورد تهدیدهای امنیتی این دو کشور به نحو مبهم گذاشت. به نوشته روزنامه، لوید آستن در مورد شمار نیروها و ظرفیت‌های نظامی که در افغانستان و عراق نیازند توصیه نکرد. روزنامه واشنگتن پوست نوشته رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده را نشر کرده. رحمانی در این مطلب نوشته که آمریکا باید با افغانستان کمک کند تا صلح برای نسل‌های آینده برقرار شود. در ادامه آمده، زیبایی دموکراسی در امین است که با مخالفانتان هم کار کرده بتوانید. اما به نوشته رویا رحمانی، افغانستان تنها با مخالفت‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کند، بلکه جنگ هم است و خشونت‌های دوامدار دموکراسی و آینده افغانستان را با تهدید روبرو می‌سازد. با باور نویسنده، پروسه صلح روند زمانگیر است که همه باید حوصله‌مندی داشته باشند، اما باید یک مورد در ذهن همه باشد که چه بهایی در مذاکرات گذاشته شده است. در ادامه می‌خوانیم که روزانه مردان، زنان و کودکان در افغانستان در نگرانی و اضطراب از حقوق، دموکراسی و حتی زندگیشان به سر می‌برند. با باور نویسنده، اگر همه دنبال صلح هستند، ایالات متحده باید اطمینان دهد که اصلاح شاخه‌ها کافی نخواهد بود، بلکه ریشه باید درمان شود. در ادامه آمده که افغانستان حالا بیشتر از میدان جنگ با یک پایگاه ایالات متحده مبدل شده، همانند کوریای جنوبی، جرمنی و کویت. واشنگتن پست این نکته از نوشته رویا رحمانی را برجسته ساخته که ایالات متحده باید تصمیم جدی بگیرد و طالبان را به خاطر خشونت‌های فزاینده و تخطی از توافق پارسال حسابده بشمارد و آن سو به مشارکت با حکومت افغانستان متعهد بماند. در اخیر مطلب آمده است که افغانستان هم باید تصمیم جدی بگیرد که برای مردمش آینده بهتر می‌سازد، زیرا نمی‌تواند به دردهای گذشته بیشتر از امیدهای آینده تمرکز کند.
ساعت 7:50. رئیس جمهور اشرف غنی دستور اخراج یک مقام ارشد یونیسف از کشور را صادر کرده است. مسئولان مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری دلیل اخراج این مقام به نام محمد محمدی را عدم شفافیت در امور و بی‌اعتنایی به رئیس جمهور می گویند. اداره یونیسف یا صندوق سازمان ملل متحد برای اطفال تا اواخر شب گذشته کدام واکنش در این مورد نشان نداده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
منابع ارگ ریاست جمهوری میگویند که دستور اخراج این مقام ملل متحد بعد از نشست پرتنش روز دوشنبه با رئیس جمهور صادر شد. دواخان میناپال یک تن از سخنگویان رئیس جمهور عصر دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که رئیس جمهور دستور داد تا محمد محمدی مسئول پولیو در اداره یونیسف ظرف 24 ساعت افغانستان را ترک گوید. آقای میناپال بدون جزئیات بیشتر دلیل اقدام را عدم شفافیت در امور و بی اعتنایی به رئیس جمهور عنوان کرد. یک منبع دیگر ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که این مسئول یونیسف یک بحث جنجال برانگیز درباره کووید 19 با رئیس جمهور داشت. این منبع می افزاید که رئیس جمهور از این مسئول یونیسف می خواست که درباره پول مصرف شده در بخش کووید 19 پاسخ دهد، ولی او به گفته منبع تفره می رفت. به قول این منبع در کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19 که از طریق یونیسف صورت گرفته شفافیت وجود ندارد. منبع می افزاید که یونیسف صرف 22 میلیون دلار در برنامه آگاهی دهی عامه در مورد کووید 19 هزینه کرده و ادعا می‌کند که از شفافیت این مصارف اطمینان وجود ندارد. منبع ارگ ریاست جمهوری که نخواست نامش ذکر شود می افزاید که یونیسف در ننگرهار به قیمت 1.5 میلیون دلار صابون دستشویی به مردم توزیع کرده و ادعا می کند که کیفیت این صابون و پولهای مصرف شده زیر سوال است. رادیو آزادی کوشش کرد که در این مورد نظر مسئولان اداره یونیسف در کابل را بگیرد، ولی کسی حاضر نشد سخن گوید. منبع ریاست جمهوری می گوید که یونیسف در یک نامه از رئیس جمهور معذرت خواسته است. از آغاز شیوع کرونا در افغانستان برخی مسئولان در بخش مبارزه در برابر این وبای جهانی متهم شدند که پولهای کمک شده را حیف و میل کرده اند. ظاهرا به خاطر چنین اتهامات امسال دو وزیر صحت عامه افغانستان فیروز الدین فیروز و احمد جواد عثمانی برکنار شدند. اداره عالی تفتیش و بررسی چند ماه پیش فیروز الدین فیروز وزیر سابق صحت عامه و 9 نفر از مقامات برحال و سابق این وزارت را به سارنوالی معرفی کرد، اما وزیر صحت عامه سابق فیروز الدین فیروز و برخی این مقامات اتهامات وارده را تکذیب کردند.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت در نیم
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
یک نظرسنجی سازمان ملل متحد می گوید اکثریت جهانیان به این باورند که بشریت با وضعیت اضطرار آب و هوا روبرو است. این نظرسنجی در 50 کشور جهان صورت گرفته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
در این نظرسنجی ملل متحد دو ثلث جهانیان گفتند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که در این نظرسنجی که بزرگترین در نوع خود می‌باشد، در 50 کشور جهان از 1.2 میلیون نفر سوال شده است. تحقیق کنندگان برنامه انکشافی ملل متحد و پوهنتون آکسفورد که این نظرسنجی را انجام دادند، روز چهارشنبه نتایج آن را نشر کردند. پاسخ دهندگان پیر و جوان، نادار و غنی، مرد و زن از 50 کشور جهان که بیش از نیم نفوس جهان را تشکیل می‌دهند، در این نظرسنجی سهم گرفتند. 64% پاسخ دهندگان گفتند که از نظر آنها افزایش گرمای زمین یک حالت اضطراری است و اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. این رقم میان جوانان تقریباً 70% بوده است. 54% پاسخ دهندگان گفتند که حفاظت جنگلات و زیستگاه‌های طبیعی بهترین راه مقابله با تغییر آب و هوا است. استفن فیشر، یک استاد پوهنتون آکسفورد که در تهیه این نظرسنجی سهم گرفته و آژانس خبررسانی فرانسه گفته که نگرانی درباره وضعیت اضطراری آب و هوا وسیع‌تر از آن است که ما فکر می‌کردیم. گزارش می افزاید که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حرکت جهانی برای حفاظت اقلیم که به رهبری دختر سویدنی گرتا تونبرگ در سال 2019 آغاز شده، با اینکه به علت شیوع کرونا از انظار عمومی پنهان مانده، اما این حرکت رو به گسترش است. یکی دیگر از یافته‌های این نظرسنجی این است که به هر اندازه‌ای که سطح آموزش پاسخ دهندگان بلند بوده و همان اندازه باور بیشتر داشتند که وضعیت آب و هوای جهان در حالت اضطراری قرار دارد. معاهده سال 2015 برای جلوگیری از گرمای زمین در پاریس از سوی تقریباً 200 کشور امضا شده است. هدف این معاهده این است که تا سال 2030 و عموماً تا پایان قرن جاری، گرمایش زمین که به علت گازهای گلخانه‌ای و صنعتی شدن به میان آمده، کاهش داده شود. هفته جاری رهبران کشورهای مقتدر جهان و حدود 3000 دانشمند شامل برخی برندگان جایزه نوبل خواستار شدند که کره زمین باید در برابر گرمایش حفاظت شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 7:56 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فشرده خبرها تقدیمتان میگردد. وزیر خارجه جدید امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. خلیزاد مذاکرات میان امریکا و طالبان را پادرمیانی میکرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور بی اساس بوده و